هم تلفن هم ایمیل آقای پیتر مورتنسن بازنشناس دانمارکی دانم و من تماس کردم اگر ایشان و آقای پیتر مورتنسن در سال 1342 1352 و 53 دشت هولیلان در دو حوزه باستانشناسی و مردم شناسی که خانم اینگه یعنی خانم خدای مورتنسن در حوزه مردم شناسی در هولیلان بعدن یک کتاب چاپ کردن به اسم کوش نشینان ایلام و لرستان. خانم اینگه دشت هولیلان و منطقه بالاگریبه در جنوب لرستان در حوزه مردم شناسی مورد بررسی قرار گرفت که کتاب الان چاپ بیه و توسط آقای دکتر محمد حسین آریا که ایشان خلبان بی و مسلط به چند زبان خارجی بی کتاب چاپ کرد و الان وجود داره 700 صفحه. و اما پیتر مورتنسن که باستان شناس بی یا نه وارد دشت هولیلان بی. البته چرا دانمارکی ها در هولیلان کار کردن؟ باستان شناس فره در استان ایلام کار کردن، از جمله واندنبرگ بلژیکی در قبرستان چمزیه چوار برده بله چنارباشی و ژاک دومویگان فرانسوی هم در چندین نقطه استان ایلام به ویژه تپگوران هولیلان. و چرا دانمارکیل وارد هولیلان بین؟ یک شرکت راهسازی دانمارکی به نام شرکت راهسازی کامساکس دانمارک کار جاده سازی در غرب ایران انجام داد، یعنی از همدان تا هولیلان و از هولیلان تا استان ایلام تا نزدیکی های ملاوی در جنوب لرستان تا شمال خوزستان، یعنی کار جادوسازی انجام دادن. و یعنی تماس هم اگر نگر موزی ملی دانمارک باشین آقا ایمه در منطقه داریم کار جادوسازی انجام بین تپه های باستانی فره وجود داری. اولی نفری که وارد در شهر ایران بین سال 1313 در تپه کذاباد که الان در شهر تویر وجود داری کار حفاری انجام دادن. دو سال بعد اریک اشمیت توسط یک هواپیمایی که پرواز بر بام تمام شهرهای باستانی ایران انجام داد دشت هولیلان عکس برداری کرده و حتی هلیکوپترهای هابون تپه کذاباد نزدیک 3 روز در تپه کذاباد حفاری داری. از سال 1315 دی فعالیت باستانشناسی انجام نمیگیره تا سال 1342. سال 1342 این هیئت باستانشناسی به دعوت شرکت راهسازی کامساکس وارد دشت هولیلان بین و اولین باستانشناس یورگن ملگارد در تپه گوران و تپه چشم مایی کار کرد.
خب شنوندل عزیز، آشنا بیمون وارد بخشی در باستانشناسی که در منطقه هولیلان انجام گرفته و وسیله چند گروه مجرب دانمارکی و بسترلی که فراهم یا و اوان بانده منطقه فعالیت بکن. فرصتی در همکاره لیمان گریم های مخدمت
پروفسور پیتر مورتنسن باستانشناس دانمارکی.
I'm Peter Mortensen and exactly 50 years ago I was in the Hulalan Valley excavating.
من پیتر مورتنسن حدود 50 سال پیش در منطقه هولیلان تپه باستانی گوران رو مورد کاوش و بررسی قرار دادم. این تپه باستانی در دو فصل در بهار 1962 میلادی توسط یورگن ملگارد موزه‌دار موزه ملی دانمارک و دومین فصل در سال 1963 میلادی توسط من مورد بررسی و کاوش قرار گرفت. یکی از دلایلی که من از دانمارک به هولیلان سفر کردم این بود که آثاری کهن مربوط به برونز های لورستال در این منطقه کشف شده بود و بعضی از محبته های پیش از تاریخ در این ناحیه مورد بررسی قرار نگرفته بود. در نتیجه وجود تمدن های اولیه در این بخش از زاگرس مرکزی دلیل خوبی برای سفر من به هولیلان بود. در بهار 1963 میلادی من به همراه هیئت باستانشناسی موزه ملی دانمارک با حمایت مالی مؤسسه کارلزبرگ و شرکت راهسازی کام ساکس دانمارک که در غرب ایران راهسازی انجام می‌دادند، با کسب موافقت دولت ایران عازم هولیلان در ناحیه سیمره شدیم. در آن زمان راه ارتباطی به هولیلان وجود نداشت. از یک طرف هم مشکلاتی و خطراتی در این راه وجود داشت. خوشبختانه در آن زمان، یعنی سال 1963 میلادی، شرکت راهسازی کام ساکس دانمارک در حال ساختن جاده از شاه آباد به ملاوی لرستان و پشتکو بود که این جاده از منطقه هولیلان عبور می‌کرد. زمانی که ما از شاه آباد به هولیلان رسیدیم تقریبا 8 ساعت به طول کشید که دلیل آن جاده های خاکی و بسیار باریک بود. هنگام ورود به هولیلان از روی پل سیمره عبور کردیم. در کنار پایه های پل سیمره مهندسان کشور انگلستان در حال ساخت این پل بودند. به هر حال بعد از مدتی استراحت در روستای کهره بر روی تپه گوران چادر زدیم و روز بعد حفاری رو آغاز کردیم. من به همراه 4 نفر دیگر از باستانشناسان موزه ملی دانمارک، یعنی هنریک تران، ایریک یانسن، یورگن ملگارد، ایریک برنج و آقای ایمانی از مرکز باستانشناسی ایران، با همکاری عبدالحسین خان ابوقداره والی هولیلان کاوش رو در تپه گوران آغاز کردیم. هدف ما از حفاری در تپه گوران شناسایی و بررسی گورها و محبت‌های مسکونی عصر برنز متعلق به برنزهای لرستان و مطالعه مراحل اولیه دامداری و کشاورزی در محبت‌های پیش از تاریخ در این منطقه از زاگرس میانی بود.
کوچکی جنابالی و داستان و روایت هاتن خیلی ده باستانشناسی مجرب که جز اساتید گپ باستانشناسی دانشگاه معتبر دانمارک بینه، هاتن سه استان ایلان و هاتن سه منطقه هولیلان که البته فضا جذاب او موقع هولیلان بکر بینه و یک کار دمیلی نکری آقا در ترغیب و تشجیع ای افراد و گروه هم به اثر نیوه و خوشبختانه یک فرد زانا و یک فردی که حاکم محلی اون منطقه هم بیا خواستیدان پذیرایی که ارتباط دوستانه همواردان برقرار که فکر بکنم یه خیلی اثرگذار بی که رغبت پیدا بکنده منطقه ببینن و کار انجام بی.
بله، هیئت باستانشناسی دانمارک با همکاری عبدالحسین خان ابوقداره والی هولیلان و مرکز باستانشناسی ایران جناب آقای ایمانی عظمانه، یعنی قرارداد حفاری انجام دانه و کار حفاری در تپه گوران، تپه کزاباد و تپه چشم ماهی انجام داد. میشه هدف از آمدن ما به منطقه هولیلان بررسی برنزهای ایلام و لرستان و محبت‌های پیش از تاریخ، یعنی کارهای پیش از تاریخ در هولیلان. آقای یورگن ملگارد تقریبا 45 قبرستان دوری اسلامی و عصر برنز در دشت هولیلان بررسی کرد. در ادامه آقای مورتنسن شروع کرد بررسی قارهای هولیلان، یعنی 7 قار مهم در شمال هولیلان: قار مرو، درمر، مر روس، مر گرگلیان سراب کهره، مر ویلا، مر کلاتا، که تاریخ آن از 45 هزار سال تا 100 هزار ساله. و قدیمی ترین ایران مر گرگلان سراب کهره که خدای مورتنسن اعلام کرده که ابزارهای سنگی که باید قاره و دستات علم در موزه ملی ایران هم نگهداری بیه و در موزه کوپنهاگ مربوط به 200,000 سال پیشه، خیلی قدیمیه. یعنی حتی در غرب ایران قارهای پارین سنگی که وجود دارن، قار کنجی خرم‌آباده که 45,000 سال تاریخ داری، قار هومیانه و قار بیستون که در کنار مجسمه هرکول قرار داره 35,000 سال. اما قار مرگرگلان در دشت ولیدان در بخش شرقی استان ایلام که در کنار رودخانه سیمره قرار داره 200,000 سال. آیه صادقی و یک منطقه تر بررسی کرده آقای مورتنسن، منطقه پلباریک سرچم. حتی کتاب تاریخی لرستان آقای علیرضا فرزین که ایشان کتاب نیسانی برام کرده، یک کتاب رنگی بسیار زیبا قدیم برام کرده است، در صفحه 69 پیشینه تاریخی لرستان و قدیمی ترین سکونتگاه نسان اولیه در حوزه فرنگی ایلام و لرستان در حاشیه رودخانه سیمره، منطقه پلباریک هلیلان با 200,000 سال تاریخ فرات حوزه نمم. اما این کتاب فصل اول موقعیت جغرافی هلیلانه که در کنار رودخانه سیمره چه کویلی داری و بخش جنگلی منطقه زردلانه. فصل دوم موقعیت باستانشناسیه که مکانهای باستانشناسی هلیلان یعنی قارل دوره پارینه سنگیه، قبرستانهای عصر برنز دوره اسلامیه و تپای مهمی که وجود داره که مهمترین تپه گورانه که مربوط به دوره نوسنگیه و تاریخی به 7,000 سال قبل از میلاده، یا طبق گفته خدای پیتره که در مستند صحبت کردیه. و در سال 1387 هم آقای دکتر ابراهیم مرادی استاد دانشگاه آزاد در طول یک سال دشت هلیلان هم بررسی کرده، نزدیک شاید 80 محوطه بررسی انجام داده. آقای دکتر حبیب الله محمودیان نزدیک به 30 گورستان دوره اسلامی هم مورد بررسی قرار داد. فصل سوم بحث مردم شناسیه که یک بخش داره به اسم تر پژوهشی دانمارکی ها درباره زندگی کوچنشینی در دشت هلیلان که خیلی زیبا بحث حوزه زندگی کوچنشینیه که نزدیک به چندین روستا قدیم کلا زندگی حالات کوچنشینی دارن که بعدا تبدیل به روستا بیه. فصل چهارم تاریخ معاصر هلیلانه، حکومت والیزادگان پشکو در هلیلان. فصل پنجم مکانهای مقدس در هلیلانه. فصل ششم موسیقی در فرهنگ هلیلان. و مهمترین فصل کتاب فصل دومه که بحث باستانشناسیه، به ویژه تپه گوران، تپه چشم ماهی و تپه کذاباد که مربوط به دوره برنز، دوره سفال و دوره نوسنگی در غرب فرانسه ایران.
آقای کوچکی مه در خلال برنامه وارد جناب عالی و فعالیت فرهنگی و هنری دو بخصوص که تاریخ نیسانی هم آشنا بیمن، انشالله در خلال برنامه سعی کنیمن در آثار موسیقی های جناب عالی هم بهرمند بیم. خب هم با لکی و هم کردی ایلامی و همیشه فارسی خوانسی و فعالیت خوبی داشتی.
سه کتاب بهتر دارم انشاءالله اگر فرصت بیه را برنامه بعدی کتاب هفت مر چاپ کردم، کتاب هفت مر و همکاری آقای دکتر سجاد علی بیگی که باستان شناسل خوب استان ایلامه که بله. استاد دانشگاه تهرامون هم هست. کتاب هفت مر 80 صفحه هفت مر یعنی هفت قار توسط آقای پیتر مورتنسن بررسی بیه، بنده و همکاری آقای دکتر سجاد علی بیگی و خانم ایشان خانم شکوه خسروی یعنی مقالات ترجمه آن انجامون داد و بنده تدوینم کرد و عکس‌های جدید، بررسی‌های جدید، عکس ابزارهای سنگی که در موزه ملی ایران وجود داره، یا نشیم موزه ملی ایران عکس‌مون هاورد و کتاب هفت مر چاپم کرد و یک کتاب بهتر هم از آقای صادقی در حال چاپ الان دارم، کاوش‌های باستانشناسی در هلیلان در دو جلد الان در دست چاپ دارم.
خب انشالله بتونی کتاب را آماده بکنی و دست به دست مردم و مخصوصاً علاقه‌مند و کتاب و سپاسگزاری در حضور ارزشمند جناب عالی و خود بانو سر سپاری مد و امیدواریم انشاءالله برنامه بعدی هم بتونیم در خدمتت بودیم.
ممنونم، تشکر جناب عالی و همکاران عزیز
و اتفاق آیه کوچکی و رگشتان خدا حافظی کنیم، خدا یار و نگه دارتان.
سلام و درود و شب بخیر خدمت همه شما همراهان عزیز. به ساعت 20:45 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه همیشگی ما در این وقت، قصه های خاله مهتاب.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم میکند.
به نام خدا، خدا که مهربونه، قصه های نگفته رو میدونه، خدایی که خالق زمین و آسمونه. دوستان خوبم سلام، پسرای گل، دخترای ماه، الهی هر جا که هستید حالتون خوب باشه. عزیزای دلم، امشب میخوام یک سلام ویژه بگم به دوست خوبمون نیکا جاسمی، 6 ساله از دهلوران. اگه دوست دارید تو برنامه خاله مهتاب به شما هم سلام ویژه بگیم، میتونید پیام بدید به مدیر کانال قصه های خاله مهتاب در پیام رسان. بله، حالا میخوایم بریم سراغ قصه. بچه ها، قبل از اینکه قصه رو بگم میخوام بهتون بگم این قصه رو از چه کتابی انتخاب کردم. کتاب پند و قند نوشته آقای محمد میرکیانی، کتابی که انتشارات آستان قدس رضوی منتشرش کرده. توی این کتاب چند تا قصه قشنگ هست که هر کدومش مربوط میشه به یه ضرب المثل. ضرب المثل که میتونی چیه؟ ضرب المثل ها جمله های کوتاه و قشنگی هستن که بعضی وقتا ما تو زندگی، تو حرفا و گفتگوهامون با همدیگه ازش استفاده میکنیم. قصه ای که امشب انتخاب کردم از کتاب پند و قند اسمش هست پرنده و گنج. دوستان خوبم، جونم براتون بگه، سالهای خیلی دور، اون وقتا که نه من بودم و نه ما بودیم، توی یک شهر خیلی قدیمی یه پرنده خیلی زیبا روی شاخه درختی نشسته بود. بچه ها، پرنده آزاد بود، پرنده شاد شاد بود، گاهی از این شاخه به اون شاخه می پرید و صدای دلنشین آوازش همه جا پیچیده بود. همون موقع پسر کوچولویی که از کنار درخت رد می‌شد صدای پرنده رو شنید. پسر سرشو بلند کرد و گفت: چه پرنده زیبا و خوش آوازی، من باید این پرنده رو بگیرم. دوون دوون رفت به خونه و با خودش آورد آب و دونه. آب و دونه رو پای درخت ریخت. پرنده از اون بالا آب و دونه رو دید، از همون بالا پرسید: آهای پسر کوچولو، چه می کنی؟ این آب و دونه رو چرا اینجا گذاشتی؟ پسر کوچولو گفت: راستشو بخوای می خوام تو رو دام بندازم، صبر کن به زودی خودت می فهمی. بعد رفت و یه تور خیلی بزرگ آورد و پای درخت پهن کرد. پرنده که از بالای درخت همه چی رو میدید گفت: چرا خودتو به زحمت میندازی؟ تو هیچ رخ نمیتونی منو به دام بندازی. پسر با شیطنت و شادی بالا و پایین پرید و گفت: من بالاخره تو رو میگیرم، به زودی خودت میبینی. پسر اینو گفت و رفت. بله بچه ها، پرنده اینقدر از این شاخه به اون شاخه پرید و اینقدر آواز خوند که خسته شد. از اون بالا به زمین نگاه کرد، دوباره چشمش به آب و دونه افتاد و با خودش گفت چه آب و دونه‌ای، کاش میتونستم برم از اونا بخورم. پسرکم که دیگه رفته، اونم که اینجا نیست که منو بگیره، بهتره برم و یه ذره آب و دون بخورم. پرنده اینو به خودش گفت و از شاخه ها یکی یکی پایین و پایین تر اومد و آروم به زمین رسید و کنار دونه ها نشست. دونه اولو آروم خورد، دونه دومو آروم خورد، کم کم ترسش ریخت، دیگه شروع کرد به تون تون نک زدن و تون دو تون آب و دونه خوردن. وقتی حسابی آب و دونه خورد میخواست پرواز کنه که دید ای دل غافل، نمیتونه، چون که پاهاش توی اون تور گیر کرده. پسرک از راه رسید، پرنده رو اونجا توی تور دید، لبخندی زد و گفت دیدی گفتم تو رو میگیرم. بعد پرنده رو انداخت توی قفس و با خودش به بازار شهر برد و فروخ. مردی پرنده رو خرید و با خودش به خونش برد. پرنده یکی دو روز تو خونه مرد بود. روزها براش توی قفس به سختی میگذشت. کم کم به فکر چاره افتاد. پرنده مرد رو صدا زد و گفت آهای مرد، اگه منو آزاد کنی جای یه گنج رو بهت نشون میدم. مرد گفت گنج؟ چطور باور کنم؟ پرنده بالو پر زد و گفت منو ببر پای درخت بزرگی که کنار باغ بزرگ شهره، بعد پای درخت رو بکن، اگه گنج رو دیدی آزادم کن، اگه ندیدیم آزادم نکن. چند دقیقه بعد مرد قفس پرنده رو برداشت و با هم رفتن پای اون درخت. مرد قفس رو یه گوشه گذاشت و با بیل پای درخت رو کند. ناگهان بیلش خورد به یه کوزه کوچیک. کوزه پر از سکه طلا بود. رو به پرنده کرد و گفت تو راست گفتی پرنده زیبا، من صاحب گنج شدم. پرنده گفت خوبه دیگه، حالا باید منو آزاد کنی. مرد گفت بله من تو رو آزاد میکنم، ولی قبل از اون میخوام ازت یه سوال بپرسم. پسرکی برات دونه ریخت و تو رو به دام انداخت، چطور با این همه هوش و زیرکی گرفتار دام شدی؟ تو که گنج رو هم میبینی، دونه رو دیدی و دامو ندیدی؟ پرنده گفت اگه منو آزاد کنی جواب تو میدم. مرد در قفس رو باز کرد، پرنده پر زد و روی دیوار خونه نشست. بعد از همون بالا گفت ای مرد، اگر کاری از روی عقل نباشه آدمو گرفتار میکنه، برای همین من دونه رو دیدم و دامو ندیدم. بله، دونه رو دید و دامو ندید، همون ضرب المثلیه که بهتون گفتم توی این قصه میخوام یادتون بدم. میدونم شما بچه های زرنگ هستین، حواستون همیشه جمعه که به کارایی که میکنید خوب فکر کنید. خب عزیزای دلم، اینم قصه امشب خاله مهتاب. اگه دوست دارین قصه های بیشتری از خاله مهتاب بشنوید، میتونید عبارت خاله مهتاب رو در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا جستجو کنید. اونجا پر از قصه های قشنگه که میتونید هر شب گوش بدید و لذت ببرید. خاله مهتاب تک تکتون رو دوست داره، از این راه دور پیشونی تک تکتون رو میبوسه. امیدوارم امشب که میخوابید خوابای خیلی قشنگ ببینید. شبتون بخیر، خدا نگهدارتون.
به خواب ای گل، گل زیبا، لا 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 لا، لا 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 لا، گل سوسن، گل کوکن، گل مریم، گل مینا، به روی مثل ما تو.
اینجا ایلام است، شبکه استانی صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایلام. پیام ایلام. سلام و عرض ادب و ارادت خدمت شما دوستان عزیز شنونده. ساعت استدیو 20:55 دقیقه نزدیک 52 ثانیه رو نشون میده. خدمتتون هستیم که آخرین بخش مجله پیام ایلام رو تقدیم حضورتون بکنیم. امروز سه شنبه 9 تیر ماه که در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. آغاز ثبت نام زائران 40 در سامانه سماح از امروز کلید خورد و امروز علاقمندان از ساعت 9 صبح تونستن مراجعه بکنن به نشانی sama.haj.ir برای خودشون و همراهانشون نام نویسی کردن. و اینکه زائران بعد از ورود اطلاعات هویتی رو باید بدونن، باید جزئیات سفر از جمله زمان خروج، مرز انتخابی و تاریخ بازگشت رو هم ثبت بکنن. در پایان ثبت نام کارت شناسایی 40 و کد QR ویژه وسایل زائران صادر میشه و زائران این کد رو چاپ و روی وسایل ضروری خودشون نصب میکنند. باید برخاست. فراخوان تولید محتوای مردمی. حضور شما مردم در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب روایتی ارزشمند برای ثبت در تاریخه که اون رو با دیگران به اشتراک میتونید بگذارید. آثار خودتون رو در قالب عکس، فیلم، متن، دلنوشته، خاطره، پادکست، مصاحبه، استوری، اینفوگرافیک و موشن گرافیک از طریق روایت ها نقطه آی آر ارسال بکنید. با ثبت روایت های واقعی و مستند در ماندگار شدن این رویداد برای آیندگان سهیم باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اساساً برنامه برای دیدار با طرف امریکایی در هیچ سطحی در چند روز آینده نداشتیم و آنچه که در دوحه فردا انجام میشه گفتگو درباره اجرای بندهایی از یادداشت تفاهم از جمله آزادسازی دارایی‌های محبوس شده ایران که با طرف قطر. و در ادامه بقایی گفت که ایرانیان فقط در مقابل دو رژیم شرور ایستادگی نکردند. هر روز ابعاد جدیدی از تجاوز نظامی امریکا و رژیم صهیونیستی روشن میشه و این که کشورهای دیگه‌ای درگیر این جنایت بودن. خب دوستان، به پایان پیام ایلام رسیدیم. متشکریم از اینکه در کنار ما بودید و ما رو شنیدید.